بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
می فرمایند واجب است حلق و تقصیر را قبل از زیارت بیت به جا بیاورد. حالا چه اختیار بکنیم که وقتش یوم نهر و تأخیر از یوم نهر جایز نیست، و چه اختیار بکنیم وقتش موسع است و تا 3 روز یا 2 روز بعد از عید هم جایز است. در هر حال می‌فرمایند واجب است قبل از زیارت بیت، یعنی قبل از طواف واجب لزیارت، حلق و تقصیر را انسان به جا آورد. و لاخلاف ادعا می کند، جواهر می فرماید که لاخلاف اجده فی مدارک، می فرماید کأنه لاخلاف فی، یا بعض دیگر می فرمان که این حکم مقطوع بین اصحاب است، یا لا ریب فیه، از اینجور تعبیرها. اون وقت مدارک که می فرمد لا ریب فیه، می فرمد لب تأثی ول اخبار. تأسی این معلوم است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حج هایی که کرده اند، قبل از این که طواف زیارت را به جا بیاورند، حلق و تقصیر می کردند، سر می تراشیدن، یعنی تقصیر که از حضرت نشنیدن، ولی حلق می فرمودن. نهایت در 2 سفر را حالقش را ذکر کردن در رباط، و برای اونها این را یک فضیلت قرار داده شده است، و اونها هم افتخار می کردن که ما کسی هستیم که پیغمبر عرض داد که ما سرش را بتراشیم. در 1 سفر را میگن روایات که حالقش را ذکر نکردن که کی بوده. در هر حال حضرت قبل از این که طواف زیارت کنند، حلق میفرمودن. و حالا تأسی در اینجا بعید نیست، وقتی که بفرماید که بیایید تا من نشون بدهم به شما مناسک را، و اون وقت حلق هم یکی از مناسک باشد و یکی از واجبات حج باشد، و ای را اینجا به جا بیاورند و بعد طواف کنند. اگر در روایات دیگر تجویز خلاف نشده باشد، بر حسب قاعده دلالت بر وجوب می کند، و اگر انسان ترک بکند حجتی ندارد در قبال خداوند متعال که به احتمال بخواد ترک بکند. مثلا این که بفرماید بیایید تا من وضو را به شما نشان بدم، وقت اول صورت را بشوید و بعد دست راست را و بعد دست چپ، حالا آدم بخواد خودش به عکس بکنه، نمیشه. وقتی که حضرت فرمودن که من میخوام به شما مناسک حج را یاد بدهم و شما از من یاد بگیرید و اون وقت ابتدا این نسک را به جا آوردند و بعد نسک دیگر را و هیچ وقتم برخلافش نکردند، دیگر اگر چنانچه دلیلی نرسد بر جواز عکس، نمیتواند انسان بگوید که عکسش به جا بیاورد. اینجا تأسی تمسک به تأسی خوب است. حالا اگر در روایاتی چیزی پیدا شد که برخلاف این دلالت بکند، انسان میفهمد که این کار حضرت استحبابی بود نه وجوبی. اما اگر دلیلی پیدا نشد که ظهور در استحباب داشته باشد و ظهور در اجازه ترکش بدهند، به حسب قاعده تأسی دلیل است برای این معنا که این را باید قبل از طواف زیارت بیاره. لذا شرایع می فرماید و یجب تقدیم و تقصیر على زیارت البیت لطواف الحج و سعی، ولو قدم ذلك على تقصیر آمدن جبره به شاطن. حالا یک بحث این است که واجب است یا واجب نیست، یک بحث این است که آیا اگر اتفاقا یا عمدن یا نسیانن یا جهلن به عکس کرد و ابتدا زیارت بیت را به جا آورد بدون حل، اون چطوره؟ این جهتش را که گفتیم حیث وجوبش را می شود به تأسی تمسک کرد که چون حضرت قبلا این کار را می فرمودن و بعد زیارت و دستورم داده بودن مطابق اون روایت عامی که خذوا عنی مناسککم، بیایید و مناسک را از من یاد بگیرید، یا مطابق روایاتی که اعلام فرمودن که بیان امسال حج آخر است و یاد بگیرن احکام را، این دلالت بر وجوبش خوبه. و اخباری هم هست که حالا میخونیم که تمسک کردن بعضی ها برا وجوب، بعضی هم درش خشیه کردن. حالا اما این تأسی دیگه اثبات اعاده علی تقدیر عدم تقدیم نمی کنه و همچنین کفارت این کاری به این معنا نداره. بله اگر ما اثبات کردیم به تأسی وجوب این معنا را و همونطور که گفتیم مثل وضوع قرارش دادیم، گفتیم که اگر چنون که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بیاید وضوع را از من یاد بگیرید و بعد ابتدا صورت شست و بعد دست راست و بعد دست چپ، اگر ما فهمیدیم که این کار را که یاد دادن اصل وضوع معناش اینه، یعنی این ترتیبم جزء شرایط وضوع هست، لازمی این کار، ولو اینکه مثلا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه اعاده نکرده تا ما تأسی اعاده بخوایم، ولی وقتی فهمیدیم که این وضوع معناش این است، اگر کسی برخلاف رفتار کرد وضوع نگرفته است دیگه. ما هم که فهمیدیم وضوع اینه قطع نظر از اخبار دیگر. اینجا هم همینطور، اگه دانستیم که حج عبارت از این است که حلق را قبل از زیارت بیاریم، این معناش میشد که مرکب از این اجزاست با ترکیب. لازمش میشود که اگه آدم برخلاف ترکیب بیاورد اونی که هست نیاورده دوباره باید بیاره. و در این معنا قطع نظر از اخباری که یا صورت عمدش را بر ما تجویز کنن عدم اعاده، یا صورت جهلش را تجویز کنن عدم اعاده، یا صورت نسیانش را تجویز کنن عدم اعاده، در همه این صور قادش است اعاده بکنیم. وقتی ما اینجا فهمیدیم این معنا را که حد اینه، اگر ما نیاوردیم نیاوردیم. حالا اگه یه روایتی آمد گفت اگه نسیانم ترک کردید دیگه آدم نداره، میفهمین این ترتیب شرط دوکری. اگه یه روایتی آمد گفت با عمدشم اعاده نداره، میفهمیم تعدد مطلوب، یعنی مطلوب اول واجب است این رو بیاریم، ولی اگه او را میآوردیم مصلحتی دارد که دیگه بعد لازم نیست تدارکش که دوباره برگردیم و اعاده بکنیم. مثل معصیت کرده ولی کارش درسته، مثل تعدد مطلوب. اگه با جهلشون فرمود میفهمیم که شرط علمی هست، نه شرط، یعنی علم درش مدخلیت داره. اگر نمیدانید دیگه فرض بفرمایید که این واجب نیست. حالا ببینیم در اخبار پیدا میکنیم چیزی که هم وجوب را برساند و هم اعاده را برساند، یا بالعکس عدم وجوب را ازش استفاده کنیم، یا عدم اعاده را، یا در همه صور یا بعد صور یا نه. گفتم اگه تعدد خب اون در صورتیست که فعل طواف قبل از هر حرام باشه. حالا اگر آمد حلق قبل از طواف واجب باشد، ولی طواف شرطی نداره. اگه اینجور شد که طواف شرط نداره ولی حلق شرط داره، اون وقت اون دیگه این نداره. این اینجا خودش ترک کرده، اون مخوف نیست، عمدن ترک کرده. خودش واقعا اون مخوف نیست، عمدن ترک کرده. این ترکش معصیت هست، ولی اون فعلش نمره همون تعدد مطلوب، دیگه اون فعلش عیب نداره. ترک این معصیت باشد ولی فعل اون معصیت نباشد. مثلا فرض بفرمایید که در نماز ظهر و عصر که ترتیب شرط است، اگر گفتیم که شرط عصر این است که بعد از ظهر بیاید، اگر ظهر را نخونیم عصر را بخونیم، عصر باطل میشه. اگر گفتیم نه عصر مشروط نیست، ظهر باید قبل بخونیم، اون وقت آدم نخونه، معصیتی کرده در ترک ظهر، ولیکن اتیان عصر دیگه معصیتی نیست. در هر حال حالا ما ببینیم آیا از این روایات چیزی میفهمیم، یا نسبت به اصل وجوب و عدم وجوبش، یا نسبت به اعاده و عدم اعاده، یا چیزی ملتفت نمیشه. در بین این علمایی که فرمودن لا خلاف و اینجور چیزها، لا خلاف در وجوبش و در این که ترتیبم واجب است و اگرم مثلا به عکس کرد واجب است اعاده بکنه، ریاض خدشه فرموده است. ریاض ابتدا که اصل وجوب را متعرض می شود و چون متن ریاض می فرماید واجب است ترتیب، و در صورتی که برخلاف رفتار کرد لا اعاده. ایشون در شرح اول می گوید که اما عدم اعاده این به واسطه روایت است که گفته است که اعاده ندارد لصحیح و غیره. اونجا که می فرماید لصحیح و غیره اسم نمی بره چه صحیحی، بعد که وارد می شد در اونجایی که متنش می فرماید که اگر این کار را جلو انداخت واجب است که اون کار مره شاکی به جا بیارد و فلان، اونجا وقتی که می گوید واجب است، ایشون به مسئله قطع اصحاب و اتفاق و اینا تمسک میکند و اما نسبت به اخبار میفرماید که نه، در اخبار ما لفظ ینبغی و لا ینبغی و لا حرج داریم. چون ینبغی و لا ینبغی و لا حرج داریم، از اینجا از اینها ظهور در عدم وجوب است نه ظهور در وجوب. و اگر لولا اتفاق و لولا حکم اصحاب، به حسب اخبار ما نمی توانستیم بگیم واجب است این هم اعاده و شات و این دو چیزها. ولیکن بعدش می فرماید که ولیکن عمل بر اونیست که اصحاب گفتن، حاصل جرأت نمی کنیم مخالفت اصحاب را بکنیم، نه اینکه از روایات ای را فهمیدیم. صاحب جواهر می فرماید ظاهرا این روایاتی را که می گوید ما داریم ینبغی و لا ینبغی و لا حرج، یکیش نظر به روایت جمیل ابن دراج است و یکیش هم روایت محمد ابن مسلمی که ذکر می کند. جمیل ابن دراج نه اینی که صاحب جواهر نقل کرده است، در باب ذبح، در باب ذبح اونجا جمیل ابن دراج یه روایتی وسائل ذکر میکند که درش لفظ ینبغی داره. و اینی که در این باب پنجم اینجا ذکر میکند، در باب دوم اینجا ذکر میکند، فقط لاینبغیست، دو تا لاینبغی داره. به نظر میرسد که صاحب ریاض اون روایت جمیل را با این روایت هایی که وسائل در این باب دوم نقل میکند هر سه را فرموده است، چون اسم ینبغی و لاینبغی و لاحرج را برده است. این سه تا روایت نظر او هست. حالا ما میخونیم این روایت ها را. بعضی هم گفتن که نه، صاحب جواهر که گفته اون نظرش به روایت جمیل است اون درست نیست، این ریاض فقط مال محمد ابن مسلم را ذکر کرده. بله اینجا اسم محمد ابن مسلم برده، ولی در اون اولش که میگوید لصحیح، چون اونجا میگوید اعاده ندارد لصحیح و غیره، ظاهرا اون صحیح مال جمیل ابن دراج که لفظ ینبغی داره، چون ریاض هر سه را میگوید ینبغی و لا ینبغی و لا حرج. حالا مطالعه کنید، عرض میشود که اون روایت جمیل ابن دراج که ینبغی درش هست که مال امام علیه السلام است اینه. بله، ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق قال لا ینبغی، اینجا لا ینبغی دارد ولی زیلش ینبغی هم دارد، قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیا. حالا روایت صاحب ریاض می فرماید ما چطور از این روایت وجوب استفاده کنیم، چون این می گوید که یزور البیت قبل ان یحلق، حضرت هم میفرماید لا ینبغی الا ان یکون ناسیا. اون وقت میگوید لا ینبغی ظهور در وجود نداره. خب حالا اگر گفتیم، ما پریروزم صحبت کردیم که بله ظهور در وجود نداره، اما ظهورم در استحباب یا کراهت نداره. لا ینبغی می سازد همچنانی که ینبغی معناش رجحانه میشد استحباب باشد میشد کراهت میشد وجوب، لاینبقی هم معناش مرجوحیت میشد حرمت باشد میشود کراهت باشد. حالا ایشون میگه تو وقتی ظهور در حرمت ندارد چطور ما بیم از این استفاده وجود بکنیم؟ اگر تأثیر را ما اونجا دلیل بر وجوب گرفتیم، اون وقت لاینبقی ظهور در کراهت به حیثی که بتواند معارضی با تأثیر بکند مشکل است. که ما ببینیم با این که از اون حرف مثلا همونطوری که مثال زدم، امام علیه السلام گفت بیا نشونت بدم وضو بگیر، اینطور اول صورت و بعد دست راست و دست چپ را شست و فرمود وضو اینه. بعدم یکی برد بپرسد حالا من به عکس کردم، بفرمد که لایم بقی این معنا را. حالا اون وقت این میشد ببین که اون حرف اول اون کار اول را از بین میبرد و معلوم میشد که اون درست نبوده، چون اینجا گفته لایم بقی، پس چرا نفرمود لایجوز؟ نباید اینقدر ظهوری ندارد در کراهت که معارضه بکند با اون فعلی که برای یاد دادن بیان کرده است. خیلی خوب، این حالا یه حرفش اینجا صحابریات می فرمند از این ما استفاده وجوب نمی کنیم. خب اون وقت چون در مقام بیانه، اگر در مقام بیان بود و همین کار را کرد و رفت، دیگه بعد نمیشد خلاف کنیم، مگر خودش بفرمد به عکسشم جایزه، خودشم بگوید به عکس جایزه. اگر نفرمود، بله اگر نفرمود معناش اینه این است و لاغه، بله اگر نفرمود نه واجب است بگد و الا اقراء به جهل. نه لازم است بگد، اگر نه آدم به اشتباه میموند تا آخر عمر. اگر بنا شد عوض مثلا این که دست راست را اول بشوریم، جایز هم بود که دوم بشوریم، اون وقت نگوید این فی الحقیقه اقراء به جهل کرده، گفته بیا یادت بدم اینجوری، بعدم دیگه نگوید. در حالی که میگد بیا، در حالی که میگد بیا یادت بدم، در حالی که میگد بیا یادت بدم، آدم میفهمد این است دیگر. یه وقت نمیگوید بیا یادت بدم، یه وقت میگد بیا یادت بدم. اگه گفت بیا یادت بدم معناش نه این است بودو، یه چیز دیگر نیست، وقت جور دیگرش نیست، این معنی یادت بده هم اینه. بعد میشود که بله همین به عمل یادت بدم دیگه، پس به قول به عمل یادت میده. حالا بعد میفرماید الا ان یکون ناسیا. خب از این روایت این مقدارش استفاده میشود که الا ان یکون ناسیا، اگر ناسی باشد. آیا این که میفرماید الا یعنی اگر ناسی باشد یم بقی؟ این که درست نیست که بگویم اذا کان ناسیان فیم بقی، اینجور که معنا نداره. الا ان یکون ناسیان ممکنه معناش این باشد که این که فرمود لا یم بقی مثل این است که کار خوبی نکرده است، مگر نسیان کرده باشد که معذوره. اصل این است که آدم اینجور بگوید، بگوید بد کاری کرده مگر نسیان کرده، اگر نسیان کرده دیگه معذوره، کار بد نکرده. بد نکرده، که بد فاعلی باشد نه کار فعلی. یعنی اگر آدم ناسی باشد دیگه خب اون عذر داره، اما والا بد کاری هست. حالا آیا از این میتونیم بفهمیم که اگر نسیان کرده است دیگر طواف بیت صحیح است و میتواند بعدش فقط خلق کند و طواف را اعاده نکند، یا از این کلمه این استفاده نمیشود؟ اونش که مسلم است این است که این بد کرده است، مگر ناسی باشه، که اگر ناسی باشد به اونم تونیم نسبت بدیم بد کردی، خب یادش رفت ندونست چطور کنه. اما حالا بعد اعاده لازم است یا لازم نیست ساکت باشد مثلا، مگر روایت دیگر بفرمایید. ثم حالا این ذیلش مقداری این معنا را تأیید میکنه که هم لاینبغیش وجوب نباشد، یعنی حرمت نباشد، و هم الا ان یکون ناسیانش بخواد بگوید که اعاده لازم ندارد. اینجا هم چه میفرمه؟ ثم قال حضرت صادق سلام الله علیه، ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتاه ناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول الله انی حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمی فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه. اینا امام صادق علیه السلام تعبیر به ینبغی میکنه، میفرماد هیچ چیزی نشد که سزاوار بود مؤخرش بیندازن الا اینکه مقدم داشتن. فقال لا حرج، ینبغی را اینجا حضرت صادق میفرماید، فقال لا حرج، حرجی نیست. آیا از این فرمایش امام ذیل این سؤال راوی میشود اینم فهمی که حلق را هم مقدمه بر طواف قرار داده بودن؟ چون در این ذیل امام این یکی را تصریح نکرده، رم را مقدمه بر حلق و ضرب حلق را مقدمه بر ضرب فرموده، اما این را نفرموده است که حلق را هم مقدمه بر طواف قرار دادن و طواف را مؤخر آوردن. لکن چون در ذیل این سؤال که او میگوید طواف کرده از قبل ان یحلق امام این حکایت را نقل میکنن، میشود آدم استظهار کند که تقدم اینها بر هم دیگر با تقدم حلق بر طواف یه حکم داره. و الا ذیل او اگر فرض میکردیم تقدم طواف بر حلق حکمش حرمت بود و وجوب اعاده، تقدم حلق بر ذبح این حکم را نداد، حکمش عدم اعاده باشد و عدم حرمت، اون وقت مناسبت ندارد که امام علیه السلام در جواب اون سؤال راوی این مسئله حکایتی که از حضرت سؤال کرده ام جواب بفرماید. از این میشد استفاده کرد که ولو ذکر او نشده است، اما اینا یه حکمه. اگه از اینجا وجوب فهمیدیم اونم وجوبه، اگه از اینجا استحباب فهمیدیم اونم استحبابه، و همچنین نسبت به وجوب اعاده. بعد میفرماد لا حرج، حضرت فرمودن لا حرج. اولا خود حضرت تعبیر کردن همه اینایی که ینبغی ان یؤخروا یقدموا. حالا ریاض میگوید که این ینبغی ظهور ندارد در وجوب، اخبار برای ما دلالت بر وجوب ندارند، اگر نگوییم ظهور در استحباب ولی دلالت بر وجوب ندارد. امام فرموده ینبغی ان یؤخر، نفرموده یجب ان یؤخر. اون چرا که سزاوار بوده است، پس این دلالت بر وجوب نداره. حالا اگه مقصود از صاحب ریاض این باشد که بگوید دلالت بر استحباب هم داره، همونطوری که عرض کردم به حدی که با ظهور اون مطلب که بفرماید بیا یادت بدم و اینجوری نشون داد و این با او معارضه بکند مشکل. اگه مقصود صاحب ریاض این است که شما فقط به تأسی تمسک کنید نه به اخبار، زیرا که اخبار ظهور ندارد، فرمایشش بد نیست، نمیتونیم به اینجا به این ینبغی بگوییم که واجب است تقدیم اونها بر اینها.
داشتید آقا لاحره از اینکه در کلام امام صادق است، لاحره که در کلام امام صادق علیه السلام است،
حالا او را میگویم این نقل قول رسول خداست که امام علیه السلام میفرماید لاحره. حالا در اینجا دو احتمال، یه احتمال این است که اونایی که آمده بودند و گفته بودند اگر بخوان برگردند و اعاده بکنند واقعا براشون حرج بوده، از اون حرجایی که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، حرج رافع تکلیف، اون وقت می شود استثناء کرد، گفت که هر وقت مؤخر انداخت مقدم را و بعد اعاده برای او حرجی بود اونجا دیگه اعاده نه. ممکن است نه، اصل این معنا که اینا حالا یه دفعه رفتن طواف کردن، حلق کردن، طواف کردن، دوباره بیان بگن که یعنی حلق نکرده طواف کرده است، دوباره بیاد بفرماید بعد از حلق برو طواف بکن، این مقداری حرج عرفی هست، به این معنا که یه زحمتی هست که آدم دوبار این ممسک را، این نسک را دو دفعه به جا بیاره زحمته. حضرت هم فرموده است که نه، حرجی نیست که تو این کار را نکنی، دیگه حالا عیب نداره، حالا که اینجوری کردید عیب ندارد. اگر چنانچه لا حرج را، این لا حرج را از اون لا حرجای بدونیم که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، اون وقت ازش استفاده می شود که در غیر مورد حرج دیگه باید اعاده بود. اگر از اون حرجای بگیریم که مثلا با ینبغی هم جور میاد، ینبغی و لا ینبغی، این است که دیگه این زحمت دوباره بخوای تکرار بکنی دیگه نمیخواد دوباره تکرار، حالا که نشده دیگه عیب نداره، حالا که نشده دیگه عیب ندارد. حضرت هم که فرموده اون وقت بنان علی ذلک معناش این میشد که نه اعاده بکن و نه طواف را دیگه اعاده نکن، و اونم که حضرت فرمود ینبغی ظهور در وجوب نداره. اگه ما بودیم و این خبر میگفتیم که این چون ظهور در وجوب نداره ممکن است که مستحب باشد و زحمت تکرارم دیگه بر شما نیست، لا حرج زحمت تکرارم بر شما نیست. اما لا حرج را اگر بخواهیم برای این بگوییم که شما معصیت نکردی، اینجا جای لا حرج نیست، لا حرج فقط برای عدم الاعاده، یعنی چون حرجی اعاده نکن، اما اون که گذشته است، حالا یا عمدن بوده یا نسیانن بوده یا جهلن بوده، اون گذشته است. مطلب دیگر این که آیا از این اطلاقی که امام علیه السلام استدلال میکند به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله میتونیم اطلاق بفهمیم که اونا عمدن این کارو کرده بودن؟ بعید است امر را بفهمیم، جهلا را میفهم. اگر اینا ظاهرش این است که اینا جاهل بودن، نسیانم نبوده، ظاهرش اینه که اینا جاهل بودن، هرچی را خود مؤخر بندازن هی مقدم انداختن، شنیدن اعمال و مناسک حج را دیگه هر کدوم براشون مقدشید شده فراهم شده زودتر به جا آوردن، هر کدوم نشده بعدتر به جا آوردن. این ظاهر این روایت جهل، و اگه جهلش درست باشد نسیانش هم میشه و ملحقه به جهل کرد. اما مشکله که بخواییم ما بگوییم اینا عمدن برخلاف قول پیغمبر کردن، پیغمبرم فرموده باشد لا حره، عمدیشن نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم. این روایت صحیحی جمیل ابن دراد، اما روایت صحیحی محمد ابن مسلم اینه: عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل دار البیت قبل ان جهله فقال، حضرت ابی جعفر فرمود، فقال ان کان دار البیت قبل ان جهلك رأسه و هو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان علیه دم شاء. اگر با علم به این که سزاوار نیست، اینجا لا ينبغي است، با علم به این که سزاوار نیست قبل از طواف حلق بکند، بر این شخص دمشات است، کفاره لازم است. حالا آیا از این کفاره لازم بودن میشود استفاده بکنیم وجوب را؟ که کسی که عالم است این واجب است که قبلا حلق بکند، و اگر ترک این واجب کرد باید یک قسمن کفاره بدهد. خب حالا بنابر این که کفاره ملازمه با وجوب باشد و حکم به وجوب را گفتیم در حال علم جایز نیست، بلعکس، آیا این روایت چون اسمی از اعاده نبرده است می توانیم بگوییم که فقط امام علیه السلام بر این کفاره واجب فرموده است و نفرموده اعاده کن طواف را؟ با اون وقت بگوییم پس یه اعاده واجب نیست، یا بگوییم نه اینجا کفاره شو فرمودن جای دیگر اعاده را فرمودن. ولیکن انصاف این است که اگه بنا باشد باطل باشد، بخوای بگوی کفاره بده و اعادهشو نگویی، این مثل ترک بیان است مورد حاجت. این چون نگفت کفاره دارد یا نه، اگر او فقط سوال میکرد کفاره دارد یا نه، امام میفرمود دارد، اینو میدونستیم بگیم خب شاید قضاشو خودش میدونه، اعادهشو خودش میدانسته، اما در کفاره را پرسیده امام فرموده داره. اما اگه این آمد پرسید یه کسی او را جلو انداخته، این معناش اینه حالا تکلیفش چیه؟ این اهم این است که فعلا از حیث حجش چه کار بکنه، وقت جواب ندن که این کار را بکنه تا حجش درست باشد، فقط کفاره بده حجش را ولش کنه.
نه
این از جریمه سوال نکن. رجلون دار البیت قبل ان یحل، اسمی از جریمه نبوده. اگر سوال از جریمه میشد مانع ندار، میگفتیم که اون از کفاره پرسیده، امام هم جواب شده. اما این میگه از رجلون دار البیت قبل ان یحل، این حکمش چیه؟ اهم این است که حیث صحت حجش رو درست کنن، که بگن بابا این حجش باطله، باید دوباره برگرده درست کنه، ولی با حج نکرده، طواف را عمدن ترک کرده. این کان عالم است. بله
بله
خب این بله اصول. حالا علا تقدیر اگر گفتیم که ملازم نیست دمشات با وجوب، که هیچ اصلا اون دلالت بر وجوب هم، اما علا تقدیری که گفتیم واجب هست کفاره، آیا کفاره داشتن اگه بگیم واجب است، اون وقت آدم از این روایت میفهمیم مسئله وجوبش موقوف به این است که ما بگیم دمشات علیه ملازم با وجوب. اگه کسی گفت نه ملازم با وجوب نی، میشد که یک جای ولو کفاره هم بگن، میشد یه مستحب بیم اگه آدم بخواد ترک بکند میگن که فلان کار را که میکنی تدارک اونه. اگر آدم نمیتواند روز اول ما و دوم ما و سیوم ما و وسط و ما و آخر ما روزه بگیرد، روز یه گردنان کفاره شد بدهد و ثواب اون خدا تدارک کرده بود. این بود ملازم با. حالا اگر گفتیم خیر این ملازم با وجوب است، اگر به یک کسی گفتن اگر این کار را کردی باید که گوسفند بکشی، میفهمد معلوم میشد واجب. و آیا اینجایی که اسم اعاده را ذکر نکرده است نمیتوانیم بگیم اینجا جای بیان بود و تأخیر بیان است از جای حاجت و این دال بر این است که دیگه اعاده نداره؟ ولیکن روایت دیگر صحیحه محمد ابن حمران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل زار البيت قبل ان يحلق. باز اینجا لا ينبغی داره، فرمود لا ينبغی الا ان يكون ناسيا، مثل همون اولی که خوندید. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله اتاه ناس يوما النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل ان ارمي و قال بعضهم ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه و كان ينبغي. امام ينبغي میفرماید. پس در این دو سه روایت هم لا ينبغي داشتیم، هم ينبغي داشتیم، هم لا حرام. و كان ينبغي ان يقدموه ولا شيئا قدموه و كان ينبغي لهم ان يؤخروا. نهایت این است که بله اینا امام علیه السلام میفرماید الا قال لا حرج. همه اینا را که هی میگفتند حضرت میفرمود حرجی نیست. معنی حرجی نیست این است که عیب ندارد، حالا که جلو انداختید دیگه بر شما چیزی نیست، ظاهرش اینه عیب ندارد، بلکه از این حرجی نیست میشود استفاده بکنیم که این حکم ترکی که فل جمله زحمتی دارد، این حکم جعل نشده که لزوم ترتیب به حیثیتی که اگر ترک بکنی ایرا اعاده بخوای بکنی این حرج نیست، مانع ندارد، حالا که این کارا کردید عیب ندارد، یا جهلن یا عذرن اگر این کارا کردید عیب ندارد. بله روایت دیگری داریم که او دلالت میکند بر اعاده. حالا باید او رو بخونیم ببینیم او به حیثی دلالت بر وجوب اعاده می کند که اینا را از بین می برد ظهور اینها را، یا خیر اون دلالت بر این معنا نمی کند. اون حالا دیگه بعد انشاءالله.